بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و با برنامه دیدگاه ها که آن را محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردند با شما خواهم بود. اما در ابتدا به چند خبر توجه فرمایید. بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک ستاد انتخاباتی در شمال غربی پاکستان منجر به مرگ دست کم 37 نفر و زخمی شدن بیش از 90 تن شد. به نظر می رسد اکثر قربانیان از حامیان حزب مردم پاکستان هستند. به گفته شاهدان عینی، بمبگذاری انتحاری در شهر پراچنار در منطقه قبیله نشین کوران پس از راهپیمایی حامیان حزب مردم، خودروی خود را به یک ساختمان دفتر انتخاباتی کوبید. حامیان حزب بی‌نظیر بوتو، رهبر ترور شده مخالفان در پاکستان، روز شنبه در یک گردهمایی شرکت کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید موفقیت در کشورهای آفریقایی نمونه مثبتی برای دیگر کشورهای این قاره خواهد بود و باید بر آنها تاکید کرد. آقای بوش این نظر را روز شنبه در کشور بنین ابراز کرد. جورج بوش پیشتر با توماس بانیایی رئیس جمهوری بنین ملاقات و گفتگو کرد. آقای بوش با اشاره به خشونت‌ها در کنیا بر اهمیت تقسیم قدرت میان گروه‌های رقیب سیاسی تاکید ورزید و افزود کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به کنیا به تلاش‌هایی که برای تقسیم قدرت میان گروه‌های رقیب جریان دارد خواهد پیوست. مقام‌های فرانسوی و اسپانیایی روز شنبه اعلام کردند 4 مظنون عضویت به گروه جدایی طلب اتارا بازداشت کردند. به گفته مقام‌ها این مظنونان روز جمعه در جنوب غربی فرانسه بازداشت شدند. 2 تن از آنها متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری سال 2006 فرودگاه مادرید پایتخت اسپانیا هستند. 2 تن دیگر نیز به جمع‌آوری کمک مالی برای گروه اعطا متهم شدند. پیشتر در سال میلادی جاری پلیس اسپانیا 2 مظنون دیگر گروه اعطا را در رابطه با بمب‌گذاری سال 2006 بازداشت کرد. در آن بمب‌گذاری 2 نفر کشته شدند. مقام‌های پلیس دانمارک روز شنبه اعلام کردند به دنبال شورش‌های متوالی 6 شب گذشته در این کشور، دست کم 6 نفر را در ارتباط با این خشونت‌ها دستگیر کرده است. شهروندان جوان دانمارک در 6 شب اخیر خودروها را در این کشور به آتش کشیدند. مقام‌های دانمارکی می‌گویند در حال سرکوب این شورش‌ها هستند. روز شنبه وزیر دادگستری دانمارک تأکید کرد به هیچ وجه نباید با افراد مسئول این خشونت‌ها مدارا کرد. اعضای گروه فلسطینی جهاد اسلامی روز شنبه تعهد کردند انتقام مرگ فرمانده خود را بگیرند. روز جمعه یک انفجار در منزل ایمان الفیاض از فرماندهان جهاد اسلامی منفجر و این مسئله باعث مرگ 8 نفر و زخمی شدن دست کم 40 تن شد. فرمانده جهاد اسلامی، همسر و 2 فرزند او در میان قربانیان این بمب‌گذاری بودند. یک زن اریتریه‌ای روز شنبه هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به اسرائیل توسط ماموران مرزی مصری کشته شد. این زن 37 ساله همراه با 2 دختر کوچک خود قصد عبور از صحرای سینا و ورود به اسرائیل را داشت، اما نیروهای مصر به سوی او تیراندازی کرده و او را کشتند. مقام‌های مصری می‌گویند ماموران مرزی ابتدا به او فرمان ایستادند، اما او این فرمان را نادیده گرفت. اما نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که آن را محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک نگاه تازه دیگه با شما هستیم.
امیدواریم که امشب بتونیم بخندونیم اتون
حسابی.
میبینه دارن قضا میدن، میگه مگه اینجا نماز نمیخونن؟ میگه اگه نماز میخوای برو دانشگاه تهران. میگه مگه اونجا دانشگاه درس نمیخونن؟ میگه منظور روشنفکران یا دانشمندان، برو اوین. میگه مگه اونجا دزدا رو زندانی نمیکنن؟ میگه پس کی مملکت رو اداره کنه؟
سلام، اسمس اومده که تو احمدی نژاد اسمس سهمیه بندی نکرده، عیدتون مبارک.
خب این محمود و رضا بودن که دوتا جوکای بامزه رایج در ایران رو برامون تعریف کردن.
البته اینم هممون میدونیم که ایرانی ها خیلی بزلگو هستن و اینم یه سنت رایجیه بینشون که تا میتونن سعی میکنن جوک تولید کنن و لطیفه تولید کنن و توی کتابای ادبی هم اگر جستجو کنیم تعداد زیادی از همین لطیفه ها و جوک ها رو میبینیم.
با این تکنولوژی های جدیدی هم که اومده مثل موبایل و یعنی اسمس و اینترنت و اینها، این جوک هایی که جدید تولید میشه به راحتی بین مردم میگرده و میچرخه.
درسته. همین موضوع باعث شد که ما هم ببینیم که این طنز آبشخورش کجاست، از کجا ریشه میگیره و چطور شده که تبدیل شده به یه سنت دیرین توی جامعه ایرانی.
و فکر کردیم که کی بهتر از دکتر جواد مجابی که ده ها سال هست که در این زمینه کار میکنه و پژوهش انجام میده.
دقیقاً از اواسط دهه 40 آقای مجابی طنز مینوشته و کتابی هم داره با عنوان یادداشت‌های یک آدم پرمدعا. الانم که مشغول نوشتن کتابی پژوهشی درباره تاریخچه طنز توی ایران از آغاز تا امروز.
خب آقای مجابی خوش آمدین به برنامه ما. لطف کنین مختصراً درباره تاریخچه طنز در ایران توضیح بدین، به ویژه که شما الان یک کتابی هم در همین باره در دست نوشتن دارین.
تاریخ طنز ادبی که تقریباً دارم من تمام می‌کنم جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران از قدیمترین زمان تا امروز.
خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره ای است؟
خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
تعریف کردن چی بود؟
خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
بگید که نمونهش مثلا یک نمونه شوخیا رو.
بله. خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزه که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمیذارم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. واقعا نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولا طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز داره. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟ جامعه وارد این مقوله شد؟
من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل بیخدا و یغما اینا کتابشون منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلا، کار یغما و یا ایرج. در مورد بیخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
البته آقای دکتر امروز هم که به جامعه نگاه کنیم بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
ببینید آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی، موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
آقای دکتر همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزه طنز کلامی هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
مدیر نسیم شمال، درسته؟
بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل این که معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی‌ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی‌ها بیشتر انتقاد میکردن. و به جز دوره‌هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه‌ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی‌تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
میگه یک سرهنگی با لباس رسمی ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، بعد نشست با هیمنه و شکوه. یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که ذریب ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
وحید یکی از شنونده های برنامه ماست، فکر کردیم که نظر اون هم درباره جوکای سیاسی بپرسیم. خب وحید نظر تو چیه؟
خب والا مخصوصا از وقتی که آقای احمدی نژاد اومدن رئیس جمهور ایران شدن، خب هر روز سیل جوکای اسمسی میدونید که توی ایران رواج پیدا کرده، هر روز هم بیشتر میشه تعدادش و خب خیلی جوک ساخته شده.
یعنی قبلش نبود اینطوری؟
من بوده ولی که خب میبینی آقای احمدی‌نژاد یه چیزی که داره، اصلا حرفاشون هم که روزنامه ها چاپ میکنن خودش درصد زیادیش جوک داره قاطیش. ولی خب این باعث شده که یکم کار طنزنویسان راحت بشه.
البته ظاهرا آقای احمدی‌نژاد خودش زیاد با این جوک ها مشکلی نداره.
اینجوری که دارن برخورد میکنن با مثلا این اسمس ها، من میدونی که از 6 ماه حدودا یه سال پیش اینا یه اصلا قانونی تأسیس کردن که کلن اصلا اسمس ها رو یه کلماتیش رو فیلتر یعنی چک کنن، برخورد کنن به صورت کسایی که اسمس به صورت زنجیره‌ای میفرستن. حالا این چه معنایی داره من دقیقا نمیدونم، ولی که به هر حال میدونی که از دوره آقای احمدی‌نژاد مثلا برخورد با این جور چیزای تلفنی و اس ام اس خیلی زیاد شده.
خب نگاه تاریخی جواد مجابی رو شنیدیم. آقای مجابی یه فاصله گذاری هم داشت بین طنز ادبی و طنز مطبوعاتی که اون رو طنز سیاسی تری میدونست، اما
زیادم از طنز مطبوعاتی خوشش نمیومد.
آره یه جورایی هم خوشش نمیومد. برای من جالبه که ببینیم حالا اونهایی که یه عمری در مطبوعات قلم زدن چه جوری به این قضیه نگاه میکنن، به ویژه بعد از انقلاب بهمن 57 در ایران.
ابراهیم نووی از چهرهای شناخته شده طنز امروز ایران هست که در بین نسل جوان هم طرفدارای زیادی داره. آقای نووی کتابای طنز متعددی هم نوشته، از جمله یادداشت‌های روزانه زندان. آقای نووی مهمون دیگه برنامه ماست.
آقای نووی، وقتی تحولات تاریخی طنز نویسی رو توی ایران بررسی می‌کنیم، به ویژه بعد از انقلاب، با سیل انبوهی از نشریات طنز مواجه میشیم که عمر خیلی کوتاهی هم دارن، مثل آهنگر و بهلول و نشریات دیگه. این روند رو میتونین برای ما توضیح بدین که روند شکل‌گیری طنز بعد از انقلاب به چه صورتیه، چه دوره‌هایی رو طی کرده؟
ببینید، در حقیقت طنز رسمی بعد از انقلاب، یعنی طنزی که به نوشته در آمد، از 1357 تا 59 یک وضعیت داره که تعداد زیادی، شاید میشه گفت مثلا 10-12 مشریه بودند که طنز می نوشتند. اما بعد از اینکه مطبوعات دچار مشکل شدند، فکر میکنم از سال 59 یا 58 فکر میکنم، ما یه دوره کوتاهی داریم، تقریبا 3-4 سال هست که طنز سیاسی اصلا دیده نمیشه تو مطبوعات، که در این دوره فقط فکر می‌کنم فوکاهیون و توفیقیون، یه نشریه نه چندان قدرتمند و قابل محاسبه‌ای، طنز می‌نوشتن، که آقای صابری گل‌آقا از سال 63 اول نوشته‌هاش رو بدون اینکه اسم خودش رو بگه در ستون دو کلمه حرف حساب آغاز کرد و به شکل کم نظیر تونست که جای خودش رو باز بکنه. همراه با آقای صابری کسان دیگری هم بودند، از جمله جلال رفیعی بود که با اسم آقا جمال می نوشت، اون موقع در کیهان می نوشت، تا که نامه گل آقا منتشر شد، از 1369 اولین شمارش منتشر شد و تقریبا می شود گفت که طنز سیاسی و طنز اجتماعی یک شناسنامه روشنی پیدا کرد که بسیار برجسته تر از قبل از انقلاب هم هست. و در این دوره غیر از کیومرث صابری افراد دیگری هم بودند که بسیارشون بعد از انقلاب اضافه شدن، از جمله ابوالفضل ضروری نصرآباد که با اسم ملا نصرالدین مینوشت گل آقا، سیامک ظریفی بود که مدت 3-4 سالی کار کرد، عمران صلاحی بود که در نشریات دیگری مینوشت، و همه اینها در این دوره سال 64-5 بود تا دوم خرداد. بعد از دوم خرداد تقریبا میشود گفت که کمی، خب منم شروع کم کار کردن، و در حقیقت میشود گفت که این طنز بعد از 1376 هم تا الان هست. خب کمی بعد از آمدن آقای احمدی نژاد که طنز رسمی یه مقداری کم رنگ تر شد، خب مردم جوکاشون رو ساختن دیگه، وقتی مردم اجازه نشته باشن راحت حرف بزنن کارشون رو میکنن، منتهی دفعه جوک میسازن.
آقای نبوی، حالا برگردیم به بحث دیگه ای که الان توی جامعه بابه، این که چرا در این دوره انقدر گسترده شده؟ یعنی ما در دوره آقای خاتمی انقدر نمیدیدیم که
اصلا کلن این آقای احمدی نژاد از زمانی
ساخته
که
بشه در موردشون یا حرفشون به صورت طنزآمیز بیان بشه.
اول یه توضیح بدم که جوکای سیاسی واکنش جامعه نسبت به وضعیت حاکمه. تو ایران مثلا شما جوک راجع به ناصرالدین شاه داری، در مورد رضا شاه کلی جوک می ساختن همون موقع، در مورد ممرزاشاه، در مورد مصدق، اصلا یه مجموعه جوکای اسدالله و عبدالله است که تو اون دوره تو دعوای مصدق و کاشانه اصلا این جوکسازی رایج بود. در مورد هویدا یه عالم جوک وجود داره، در مورد ساواک، بعد آقای خمینی وقتی میاد بعد از انقلاب در مورد ایشون یه عالم جوک هست، در مورد آقای منتظری اصلا جوکا بی پایانه، در مورد آقای موسوی اردبیلی هاشمی رفسنجانی تشبیهش به کوسه، آقای خاتمی تشبیهش به فریبا، و همه این جوکا هست. ما شاهد یک واقعه ویژه ایم. یعنی آقای احمدی نژاد تمام تاریخ طنز ایران یه طرف، ایشون یه طرف. اولا اینکه تنوع و رکورد جوک در مورد یه شخصیت سیاسی تو تاریخ ایران متعلق به ایشون هست. نکته دومی که هست، بسیار از جوکایی که مثلا در مورد آقای خمینی ساخته میشد یا در مورد شاه ساخته میشد، جوکایی بود که نشان دهنده وحشت جامعه از یک حاکم بود. اما جوکای احمدی‌نژاد اکثرا به نوعی تحقیر کننده است، نشانه ترس و وحشت نیست، ناشی از تفاوت جایگاه یک آدم هست با تیپش و شخصیتش.
یه مثال هم لطفا از هر موضوعی که صحبت میکنید برش یه مثال هم بزنید.
مثلا میدونید واسه چی ساعت رو جلو نکشیدن؟ واسه اینکه احمدی‌نژاد قدش کوتاه بود، دستش نرسید. مردم که به کوتوله بودن کسی ایراد نمیگیرن، مردم به کوتاه بودن اندازه یک آدم ایراد میگیرن. مثلا خب میگن که احمدنژاد بیریخته، یا عالم جوکا راجع به این موضوعه. خب آقای هاشمی که ملکه مجرم براد پیت که نیست که مرمده قیافه آدم بیاده، تحقیر او در حقیقت تحقیر شخصیت او نیست. یعنی جامعه احساس میکنه این جایگاهی که این آدم توش نشسته جایگاه واقعیش نیست، برای همین واکنش رو به صورت جوک نشون میده.
محمد رضا، اینجا بد نیست که نظر روزا رو هم در این باره بشنویم. روزا، خب حالا فکر میکنی که چقدر از این اسمس ها، این جوکایی که تولید میشه، اینا واقعیه و چقدر برامده از شرایط ایرانه و چقدرش زادی تخیل کسایی که میشینن مینویسن؟
ساده تخیل که نیستش، و خیلی هستن الان با این شرایطی که توی جامعه به وجود اومده همه مخالفن، با وجود شرایط گرونی، با وجود این شرایطی که توی شهر هستش، یعنی هیچ امنیتی، یعنی اون آدم احساس امنیتی که میخواد بکنه بره بیرون با این گشت ارشاد و با این شرایطی که هستش اصلا، یعنی همه میگن این واقعا وضعیت قشنگی نیسته.
این هتلی که من میگم برد قدیم لاریه، رفتن توی این هتل باعث شکاریه، نباید پوست شهریه، نباید دواریه، کشیده بستی از بزمین و رشت و انزلی، ماشین رشت و انزلی ارزود و بیم و ارزلی.
اما طنز فقط به مطبوعات و حتی نوشته های ادبی محدود نمیشه. گونه دیگه ای از طنز رو هم میشه توی ترانه ها جستجو کرد. خیلی ترانه ها هستن که شاید ما بهش دقت نکنیم، اما بیان طنزگونه دارن.
مثل
از دوره قاجار اگه بیای به این طرف، الان برات میگم، از دوره قاجار به این طرف که بیای، من نمونه برجستش رو میتونم توی ترانه های مرحوم بدیزاده ببینم، ببیشه ترانه یه ماشین مشتی ممدلی که سروده آقای غلامرضا روحانیه.
درسته. و یکی دیگه از این آهنگ ها که به دوره ما هم نزدیکتره، آهنگ حقه هست با صدای زنده‌یاد فریدون فروغی.
درسته. و سراینده این ترانه که شاید خیلی ها ندونن، ترانه های خاطر انگیز زیادی رو سروده، فرهنگ قاسمیه که البته ترانه شیاد هم که میشه گفت شبه طنزه، سروده آقای قاسمیه.
آقای قاسمی که الان در تهران هم زندگی میکنه، مهمون بعدی برنامه ماست.
پس بریم سراغش.
الو آقای قاسمی.
بله.
سلام، احوال شما خوبه؟
خوب هستی؟
بله بله، الان صداتون میاد.
بله بله، خیلی خوشحالم. قربان شما، قربان شما.
آهنگ زیبای شما
کدوم آهنگ؟
مشتی ماشالله. بله
حقی باشد.
کارهای اخیر ما از قبلش کار میکردیم با از مرضیه به قول معروف تا گوگوش تا ستار داریوش تا همه ابی قربت ابی.
بله بله،
تغییر ابی کار منه. بعد
بسیار علی،
کارهای ستار، ده تا کارهای ستار کار منه، مازیار، همه اینا.
بله، حالا قرار است مزاحمت در مورد طنز سیاسی ما صحبت میکنیم.
بله.
این آهنگ مشتی ماشالله چطوری شد که شکل گرفت و ما اصلا کیه اون مشتی ماشالله کی هست؟
مشتی ماشالله بالاخره خدا بگیر دیگه، راستو قصه قدیمیه.
حالا آقای قاسمی، این قصه قدیمی چطور شد که اومد و رنگ ترانه گرفت تو ذهن شما؟
میگن که اگر جایی در یه محدوده قرار گرفتی حرفتو به طنز بزنی بیشتر اثر گذاره. اگر فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیده باشین، یه ریلی میاد رد میشه.
بله بله،
دو دستش آچار هست، پیچ میزنه. عصر جدید دیگه، یعنی عصر به اصطلاح ماشینه.
درسته.
بعد که داره پیش میده یهو بوق نوها رو میزنم. خب این همینجور که داره پیش میده، دستش داره دوتا آچار دستش میره، یه خانومی میاد رد شد پشت مانتوش، دوتا دکمه هست اینه اون دوتا پیش میره وای میسه به اونا رو بستن و همونجور میره طرف نهار سلام ماشینه. خب توجه کردی؟
درست.
میخواد ثابت کنه که انسان به ماشین تبدیل شده و این بدون این که حرفی بزنه تمام موضوع رو میگه. حالا طنزم همینه، اثرش بسیار مهمه. البته من تا اون موقع طنز نگفته بودم، خلبانی روایی بودم. بعد آمدم به اصطلاح قبل از انقلاب آمدم به اصطلاح خارج و یک تجوی آورد و با آمدم فریدون گفتم ما باید کاری بکنیم در این شرایط. خب
بله،
که بالاخره اونو ساختیم و شیاد رو ساختیم و اون طلوع خونین رو ساختیم و خیلی کارهای دیگه. بله،
آهنگش رو از کی بود؟
البته گفت که آهنگش هم خب خودمون گفت که الان موقعش نیست، فرصتی نیست. سال 58 بود که این رو ساختیم و گفتم بابا میذاریم رو شعرهای خارج، رو آهنگهای خارجی، چون فرصت آهنگسازی نیست.
محمد رضا تو بالاخره فهمیدی این حقه و این مشتی ماشالله کیه؟
حالا آقای قاسمی که یکم به قول جدیدی ها ما رو پیچوند
واقعا.
ولی آقای نبوی فکر کنم نشان شناسیش خوبه و سمبول ها رو بهتر درک میکنه، میتونه یکم برام توضیح بده.
بریم ببینیم آقای نبوی چی میگه در مورد حقه. آقای نبوی شما ترانه حقه رو حتما شنیدین، ترانه ای که زنده‌یاد فریدون فروغی خونده بود و خیلی هم محبوب بین جوونا. بالاخره این حقه و این مشتی ماشه، این داستان مشتی ماشالله چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟
کلا نظرتون چیه در مورد این آهنگ؟
ببینید بسیار قشنگه و بسیار ظریفه و بسیار برمیگرده به اون دوره. مثلا شما چند تا چیزه که باید یادتون باشه. داستان ماشالله قصابو یادتونه؟
نه خیر، ما
اگه بگیم که خیلی
سن اون کمه.
خب ماشالله قصاب یکی از کسایی بود که میگفتن از این لاتولوتای قبل از انقلابه و بعد از انقلاب شده بود، از این حزب‌اللهیه که مردم کتک میزد. اونجایی که میگه او مشتی ماشالله، اونو داره میگه. مثلا صادق و کاظم یا صادق و کاذب، صادق و کاذب که میگه صادقش صاف برمیگرده به صادق قطب زاده مثلا. کار بسیار خوبیه. الان هم شما تو کار طنز عمیق رو شما تو کار نامجو میبینید. مثلا تو دیازپام دهش میبینید، توی عقاید نوکانتیش میبینید. مثلا این طنز طنزیه که 20 سال پخته تر شده از اون شرایط.
عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو.
خب محمد جان، دفعه قبلم بی‌معرفتی کردیم و ایمیل شنونده هامون رو جواب ندادیم.
آره، از جمله ایمیل ملیحه صفایی عزیزو.
آره، که در مورد برنامه هفته قبلمون نظر داده، در مورد عشق که گفته همه هم اینطوری نیستن و هنوز عاشقایی پیدا میشن، هرچند اندک و تنها، یه قلبم آخرش برام گذاشته.
اما ملیحه درخواست دیگه هم داشت و اون این که گفته که ایمیلی یا آدرسی از آقای جنتی عطایی بدین تا بتونه به فراخوان حمایت از دانشجوها بپیونده. ملیحه عزیز میتونه به آدرس وبسایت رسمی آقای جنتی عطایی، جنتی خط فاصله عطایی.com مراجعه کنه و اونجا در جریان چگونگی این فراخوان قرار بگیره.
و اما اولیا سمانه و سمیرا هم از سبزوار برامون ایمیل زدن و ازمون خواستن که از یکی از همکارامون یعنی توماج تاهباز دعوت کنیم که بیاد توی برنامه‌مون.
البته بگم که ردپای توماج تاهباز همکار خوبمون توی همین برنامه هم هست.
بله، توماج خیلی زحمت کشید برای این برنامه و خیلی خیلی به ما کمک کرد، ازش ممنونیم.
ایمیل های دیگه هم به دستمون رسیده، از جمله علی مهدوی مهربانی هم به ما ایمیل زده و نظرش رو درباره مسائل سیاسی روز با ما در میون گذاشته.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما تماس گرفتین. بازم با ما تماس بگیرین، نامه بنویسین، تلفن بزنید.
شماره تلفن ما هستش 2042-02-21-12-41-14
و آدرس ایمیل ما هم هستش jawanan@radiofarda.com.
براتون تا هفته آینده شبای خوبی را آرزو میکنیم.
شب خوب. خوبه
ای بالا میکشی، بالا ما رو منالا میکنی، هاشا
دارت میلن بلنگه سیسه و سنگه مستی ماشالله.
خونشه به جوشه خلق به خروشه داره تماشا
حوزه رو کایف ساده تو کنسه